بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 11 از مسائل مضاربه بود. گفتیم این مسئله از اهم مسائل، یکی از مسائل مهم ابواب مضاربه است و آثار کثیره ای داره، مخصوصا در زمان ما آثارش خیلی زیاده. این مسئله اصلی داشت و فروعی. اصلش این بود که مضاربه عقد جائز و مالک و عامل هر کدام مایل باشند در هر مرحله ای از مراحل حق فسخ اون رو دارند. این هر مرحله ای از مراحل که میگیم واقعا مطلقه، در هر مرحله ای از مراحل باشه، قبل العمل، بعد العمل، بعد از ظهور الرب، قبل از انزاز، بعد از انزاز، بالاخره همه سوال گفتن قابل فسخ. بعدم فروعی داره، اگر زمان درش قرار بدن، زمان درش قرار ندن و بله شرط عدم فسخ کنن در اون، در معامله دیگر اون لوازمش بمانه. و اما بریم سراغ اصل مسئله رو اول محکم کنیم تا برسیم به فروع مسئله. اصل مسئله اجماعیه و اجماعش هم اجماع محکمیه که مخالفت باش جز با یک دلیل محکم ممکن نیست. مقداری از اقوال اینجا نقل میکنم تا اجماعی بودن این مسئله، یعنی مضاربه عقد جائز من الطرفین، در هر مرحله میشد اون رو فسخ کرد، تا معلوم بشه اجماعی است بین الاصحاب، بین شیعه. مرحوم صاحب ریاض در جلد 9 صفحه 334 میگه بلا خلاف یظهر، بلا خلاف یظهر، مخالفی در این مسئله ظاهر نیست. مرحوم علامه در تذکره جلد 17 صفحه 7 میگه و هذه المعامله جائزتون به نص والاجمال والاجماع، و هذه المعامله جائزتون به نص والاجماع. این نص رو در نظر داشته باشید ببینیم آیا واقعا نصی وجود داره. مرحوم علامه از کجا میگه به نص والاجماع؟ اجماعش بله هست. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 20 صفحه 664 میگه ان القرازه، قراز هم مضاربه، عقد جائز من الطرفین، از ناحیه مالک و از ناحیه عامل هر دو جائز قابل فسخ. اجماعا کما فی مجمع البرهان، از کتب اجماع و نقل می کند، کما فی مجمع البرهان و بلا خلاف، تعبیر بعضی ها بلا خلافه، کما فیه یعنی هم در مجمع البرهانه و فی الکفایت و ریاض که خوندیم ریاض بلا خلاف میگو و فی الغنیه الاجماع علی جوازهی. مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه اینم اجماع بر جواز گفته. مرحوم صاحب جواهرم کلام محکمتری داره، در جلد 26 در صفحه 340 میگه هو جائزون من الطرفین، بعد با فاصله میگه بلا خلاف فیه، بل الاجماع به قسمیه علیه، این محکمتره، بل الاجماع به قسمیه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول، و هو الحجه، ایشون دلیل و اجماع میگیره، فی الخروج عن قاعده اللزوم، قبول داره که اصلی در معاملات لزومه، ما میخوام از این قاعده لزوم خارج بشیم، با چی؟ با این اجماع، میگیم عقد مضاربه بالاجماع جائزه و از قاعده اصالت و لزوم فی المعاملات خارج میشه. اما فقهای عامه در یه مرحله با ما هستن، در مراحلی نیستن، جدا میشن. فقهای عامه کلام دیگری دارن، من از بدایت المجتهد نقل میکنم، مال ابن رشد اندلسی، قال فی بدایت المجتهد، بدایت المجتهد اقوال همه علمای عامه درش جمعه. اخیراً بعضی از علمای ما آمدن عقیده شیعه رو هم امامیه رو هم در پاورقی زمیمه کردن، بدایت المجتهد شده با فتاوای امامیه. من از اون چاپ نقل میکنم، جلد 5 صفحه 250 در همون کتاب قراض مضاربه، عبارت اینه: انه اجمع العلماء، علمای اهل سنت، اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراض، اجماع دارن به اینکه لزوم در عقد مضاربه نیست، و ان لکل منهما فسخه، هر کدام از طرفین حق فسخ دارن، منتها یه قید بهش میزنه، مالم یشرع العامل فی القراض، مادامی که شروع نکرده باشه، شروع کرده باشه اختلافه، ما میگیم چه شروع کرده باشه چه نکرده باشه، چه به ربی ظاهر شده باشه ربی ظاهر نشده باشه، چه اجناس فروش رفته باشه چه فروش رفته. همه رو ما میگیم. اینا میگن نه، قبل از شروع در معامله عمل اون جایز و طرفینه. مالم یشرع العامل فی القراض و اختلفو اذا شرع العامل. شروع که کرد اختلاف دارن، بعضی میگن لازم بعضی میگن جایز. و اختلفو اذا شرع العامل فقال مالک هو لازم. مالک میگه شروع کرد عقد لازمه، میگه فسخش نمیشه. با فاصله میگه و قال الشافعی و ابو حنیفه لکل واحد منهما الفسخ اذا شاء. ابو حنیفه و شافعی تا آخر میگن جایزه، اما مالک میگه شروع که شد میشه لازم، قابل فسخ نیست. من اقوال رو به طور کامل و جامع نقل کردم، چون این مسئله مسئله است که مدرکی جز اجماع نداره و ناچاریم این اجماع رو خودی بیشتر بررسی کنیم. به هر حال و عمدت الدلیل، بریم سراغ دلیل. و عمدت الدلیل بر این فتما همون اجماعی است که عرض شد، همون اجماع. مرحوم شهید ثانی یه دلیل دیگری هم داره، مشهور و معروف، همه تکیه بر اجماع کردن همه. شهید ثانی یه دلیل دیگری هم اظهار کرده و اون این است که عبارت شم میخواهید جلد چهارم مسالک صفحه 344 میگه لا خلافه. عبارت شهید ثانی رو در مسالک دارم میگم، دلیل دیگری ایشون داره. لا خلاف فی کون القراض من العقود الجائزه من الطرفین ولأنه، این دلیل دومه. دلیل اول لا خلاف اجماع، ولأنه وکالتون فی الابتدا. مضاربه ابتدا هم وکالته، وکالت که جایزه، وکالت از عقود جایزه است. هر زمانی موکل بخواد وکیل رو عزل میکنه. ایشون اصلا قراض روی معامله مستقل نمیدانه، میگه این وکالتون فی الابتدا ثم قد یسیر و شرکتن، بعدن شرکت میشه. و هما جایزان، هم وکالت از عقود جایز از هم شرکت. ما شرکت قبول نداریم از عقود جایز، ولی شو میفهمم. و هما جایزان ایزن. خب اولش وکالته که برو وکیل از سینو ببر، جنسی بخر جنسی بفروش، سودی بگی بردار بیا تقسیم کنیم. اما بعدن شرکت میشه یعنی چه؟ چطور بعدن شرکت میشه؟ اگر سودی داشت معامله اول، این سود میره تو معامله دوم، بنابراین هر دو شریک میشن با هم. هم وکالته نسبت به اون اصل مال و هم شرکته، چون معامله اول سود کرد، سودش کردن بر نمیدارن، سودشو میبرن بازم معامله دوم، معامله دومم سود کرد، سودشو میبرن معامله سوم، اون وقت در معامله دوم و سوم علاوه بر وکالت در اصل مال نسبت به سود هم اینا شریکن با هم. شرکت از عقود جایزه است بقیده ایشون، وکالت هم که از عقود جایزه است بقیده همه. بنابراین این دلیل بر جواز فسخ مضاربه است. تابع این است که ما زمانی قرار بدیم یا نه، عجله نکنید، در فروع بحثش میاد. عجله کردید. خب ظاهر کلام شهید ثانی این از مضاربه رو یه عقد مستقل نمیدانه، برمیگردونه به وکالت و شراکت. بعضی از کلمات عامه هم داریم، اونا هم گفتن مضاربه توکیله. بعضی هاشون عبارتی من نقل میکنم از کتاب بدایع الصنایع مال کاشانی از فقهای عامه است، جلد ششم صفحه 99. میگه ان المضاربه توکیل، صریحا میگه ان المضاربه توکیل و توکیل وکالت، یحتمل التخصیص به وقت دون وقت. وکالت میشه بگه یه ساله، یه ماه، دو ساله، پنج ساله، همه چی میشه. وکالت جایز است وقتی برش قرار بدن. میگه مضاربه هم توکیل میشود وقت برش قرار بدن. خب در اینجا اولین نکته ای که ما داریم، خوب دقت کنید، این بحث بحث مهمی است. اولین نکته ای که داریم این است مضاربه عقد مستقل در عرف عقلا و در روایات اسلامی. روایات اسلامی هیچ کدام نمیگه مضاربه توکیله. شما باب ابواب مضاربه رو ببینید، مخصوصا باب اول از احادیث در جلد 13 وسائل، مضاربه عقد مستقلیه، از روایات استقلال استفاده میشه، عرف و قلام که استقلاله. الان معاملات و مضاربه که میکنن میگن توکیله، این داخل در عنوان وکالته، داخل در عنوان شرکته. خاصیت توکیل و شرکت رو داره، خیلی عقود خاصیت عقود دیگر هم دارن. اجاره هم ممکنه از یه نظر خاصیت وکالت داشته باشه، حق دارد در این مال تصرف کنه. خاصیت توکیل و شرکت داشتن مطلبی است و ماهیت توکیل و شرکت باشه مطلب دیگر. ما میگیم عقد مستقل عقلایی در ظاهر کلمات اصحابم، عقد مستقل در روایاتم، عقد مستقل در میان عقلا هم، عقد مستقل. این نکته اول روشن بشه. حالا بریم سراغ این اجماع. میخوام یه خورده اجماع رو نقدش کنیم. ما با شهرت کم مخالفت میکنیم تا چه رسد به اجماع، اما گاهی بالاخره دندان به جگر میرسد و ناچاریم با شهرتی با اجماعی هم به اتکای دلیل مخالفت کنیم. اولین نکته ای که در این اجماع هست این است که خیلی جاها موجب ضرر میشه، ضررهای مهم. دو تا مثال من میزنم. مثال اول این است جناب عامل رفت یک معامله چرب خوبی گیر آورد، میخواد بره محضر و معامله رو صورت بده و تجارت رو بکند. و مالک با خبر میشه، میگه من الان فسخ کردم. فسخ میکنه، خودش میره معامله رو تمام میکنه و تمام سود رو میبره. بنابراین نصف سود بده به این عامل، نصفش هم میلیون ها بود. و این به موقع با خبر شد، قبل از آنی که معامله به وسیله عامل تمام بشه، مالک و فسخت و معامله رو به هم زد، برای که تمام سود مال خودش بشه. حالا این عامل بیچاره ماها هفته ها روی این معامله کار کرده تا آورده از پای امضا و محضر، مالک اون گوشه نشسته با خبر، فسخت رو میگه، معامله رو به نام خودش، اون نصف رو به عامل نمیده. حالا اونا جز فروعه، شرط عدم فسخ و زمان و اینا جز فروعه، اونا بعد میاد. قبول نکردن از شرط عدم فسخ، میگن باطله. میرسیم. و اما میگن طرفشو بشناسی، پای پول که به میان آمد، شناسایی بی شناسایی. اون داستان شیطانی که شنیدید، اولین سکه‌ای که زده شد درهم و دینار، پرید و برداشت و بوسید و به سینه چسبانید و شهق شهقتن فریادی کشید. چی گفت؟ گفت قربت و عینی ثمرت و فادی، ما عبالی من ابن آدم ازا عبدو کما انلا یعبدو سنمن. ابن آدم شما درهم و دینار بپرسته، بتم نپرسته، من قبولشون دارم. بله، ایشون میگه آدم خوبی انتخاب میکنه. بله، بالاخره عکسش هم. حالا مثال دوم، معامله رسید به موقعی که داره سود کلانی میده. پیش از آنی که عامل امضا بکنه، میره پیش مالک میگه آه من فسختو فسخ کرد، خودم میرم معامله رو فی الذمه درست میکنم، پولتم بیا بگی، فسخ دارم پوله، من معامله رو فزمه درست میکنم یا وامی میگیرم و الان معامله درست میکنم، 100% سود مال خودم. چرا مال تو؟ حالا مدت ها رفته، با این نشان دادن این سرمایه طرف رو جلب کرده، حالا که به زنگار شده فرض میکنه عامل تمام سود رو برای خودش، خب این موجب ضرر میشه و موجب دعوا میشه، دائما با دعوا باشه. حالا فکر کنید هبه که اینجا، هبه چیه؟ هبه؟ خب من نمیخوام، هدیه کرده تا موجوده میتونم برگم، ضرری نیست، منفعتی بود، منفعتو گرفتم. کدام سود کرده؟ هدیه گیرنده سود کرده؟ نمیتونه، هبه ای درش تصرف بکنن نمیتونه برگردونه. اگر رفته تبدیلش کرده و روش معامله کرده، هبه قابل بازگشت نیست. اگر موجود باشه، تغییر مهمی هم نکرده باشد، میشه برگردن، هبه معوضم نباشه، زیرحمم نباشه، موجودم باشه، تغییر مهم نشده، چهار تا قید داره. بگذرم. حالا اجازه بدی فکر کنید اگر دو نفر نیست، دو تا شرکته، یه شرکت سرمایه گذاری کرده، یه شرکت هم عمل داره میکنه، مثل اینایی که تو بورس هستن، آمدن 200 نفر 500 نفر رفتن تو بورس، سرمایه گذاری کردن و اونها هم که عامل هستن یه شرکت مهمیه، این پول بورس بر میداره روش معامله میکنه. رسید به جای حساس، اینا وز کنن اونا وز کنن، هیچ یک دعوا و قالی بلند میشه. مگر میشه ما یه همچین فتوایی بدیم در جامعه با این آثار نامطلوبی که داره؟ این آیونی که اینو فرمودن لوازمش رو من نمیدانم تا چه اندازه بررسی کرده ان که فرمودن اجماع است. سوان قبل از ظهور رب، بعد از ظهور رب، قبل از انزاز، بعد از انزاز، قبل از شروع، بعد از شروع، مطلقا، مطلقا. اگر ما مطلقا، این خیلی جا موجب ضرر و زیان و منشأ انواع دعواها و خسارات اجتماعی. پس بیان به این اجماع یه قید بزنیم، این قید اول، بگیم مادامی که موجب ضرر نباشه، ادله ذا ضرر، بگیم حاکم بر این اجماعی. اجماع قبول، نمیخوام از ریشه بزنیم، ولی اذا لم یلزم منه ضرر، در صورتی که موجب ضرری نشه، در اونجا این قید رو بزنیم. این یه قید به اجماع زدن. نه اینا هیچ دعوایی توش نیست. چه دعوایی؟ جو آدم میگه اگه رفتی این کار انجام دادی من این پولو بهت میدم، ندادی نمیدم، این چه دعوایی توشه؟ آری هم میگه هر موقع اینو بگیر هر موقع خواستم میگیرم ازت. آریه داده ملکشه، هر موقع خواست میگیره، اینکه ضرری چیزی نداره. غیر از ما حنفیه که میگن منافع نصف نصف، نصف پیش ما نصف پیش شما. بله، نه ضرر قابل ملاحظه بگید. پس این قید رو بزنیم. و اما یمکن یه قید دیگه هم بزنیم که شرعش بعد میاد، و آن این است که بگیم این جایز بودن مضاربه من الطرفین مال اونجاست که زمان برش قرار ندن. مثل وکاله زمان نداده، هر موقعی خواست عزل میکنه وکیل. از اول هم گفتیم اینو ما زمان قرار ندادیم، هر زمان خواستیم فصل میکنیم. اینجا بگید یه مطلبی، اما اگر زمان برش قرار دادی بیاد زمان رو به هم بزنه فصل کنه، خب این در عرف عقلا همچین چیزی نیست. الان این پولهایی که سپرده گذاری میکنن مضاربه در بانک زمان داره، بعضیاش یک ساله است، بعضیاش پنج ساله است، بعضیاش چنینه چنانه، میان زمانهایی برش میذارن. اگر زمان گذاشتن قبل از رسیدن اون زمان فصل کردن خلاف عرف عقلاست. پس بگیم اجماع مال جاییست که نه ضرر داره نه زمان داره. و اما در اینجا میشه اصل اجماع را هم ببریم زیر سوال، بگیم اجماع مدرکیون. چرا؟ شاید مجمعین خیلی هاشون خیال کردن مضاربه وکالته، مثل شهید ثانی. این حرفی که شهید ثانی داشت یا اون کتاب بدایع و ثنای عام داشت، گفتن مضاربه نوعی وکالته، شاید تو نظر بقیه هم مبارکشون، نظر مبارکشون بوده وکالته. خب اگر وکالت باشه اجماع مدرکی میشه. اگر احتمال بدیم همه یا جمعی، لااقل جمعی از مجمعین نظرشون نظر شهید ثانیه، که مضاربه رو نوعی وکالت می دانن و وکالت عقد جایز، پس مضاربه هم جایز. خب این اجماع مدرکی میشه. ما میگیم مضاربه وکالت نیست، مضاربه وکالت نیست، عقد مستقل، عقد مستقلی هست مضاربه. بنابراین علی ذلک جایز نیست. بنابراین اولا خلاصه کلام بگم، ما دو تا قید زدیم به این اجماع، یکی عدم الضرر، یکی هم این است که زمان نداشته باشه. علاوه بر این دو قید خود اجماع را هم احتمال مدرکی دادیم، و الا اگر ما این اجماع به این صورتی که امام فرمودند و مشهور فرمودند و کتب مختلف گفتند این اجماع مضاربه بر این قاعده کنیم، یک دعوای عظیم رو داریم به راه میاندازیم. بقیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.